گار کار خودشو کرد و اثرش رو روی دادگاه گذاشت.
This is the black mark one would say, of course. But again, it's mistake.
میشه گفت یه لکه سیاهه. اما باز این اشتباه دادگاه لاهه بوده که چرا کنترل سختی رو اعمال نکرده و روند معمول خودش رو انجام بده. هرمان گورینگ ژنرال نازی هم در سلول زندانش از سم استفاده کرد و خودکشی کرد. از این رو اشتباهی بوده، اما میشه این رو یک اشتباه اداری دونست. به هر حال مهمتر اینه که چرا آقای پرالیاک خودش این کارو کرد.
But it's more important why Mr. Prajak himself did it, you know.
به یاد میاره پس از محاکمه و مرگ اسلوبودان میلوشویچ رو که شایعاتی بود درباره خودکشی وی در زندان.
There are a lot of rumors circulating around, but very briefly, the issue is that.
بله، شایعات زیادی هستند، اما مختصراً مسئله اینه که یقیناً اون دستورات دارویی پزشکان در لاهه رو پیروی نکرده. مبتلا به چند بیماری بود و از سوی دیگه او و خانواده‌اش دادگاه لاهه رو متهم می‌کردند که اجازه سفر به مسکو رو به وی نمیدن تا پزشکان روس که به اونها اعتماد داشت برعکس پزشکان لاهه درمانش کنند. بر روی گفته میشه که میلوشویچ به عنوان قهرمان مرد چون مردن رو به حبس ابد ترجیح میداد، یعنی محکوم شدن به عنوان یک جنایتکار. دلش میخواست مثل یک قهرمان بمیره.
به
عنوان یک روزنامه نگار چگونه دادگاه لاهه در امور جنایت جنگی در یوگسلاوی سابق رو جمع بندی میکنین از لحاظ افکار عمومی؟
There are a lot of controversies, many criticized today. Croatians are adamantly and strongly criticize the Hague Tribunal, not only
about. خب اختلاف نظرهای بسیاری هست. بسیاری امروزه در کروسی مستقیماً و قویاً از دادگاه لاهه انتقاد میکنند، نه فقط به خاطر این مرگ، بلکه به طور کلی محاکمه ژنرال ها و سیاستمداران کروات رو به مثابه محاکمه مردم کرواسی میدونند. هفته گذشته در مورد راتکو ملادیچ همین طور بود. سرب ها دادگاه لاهر متهم میکردند که دادگاهی بیطرف نبوده و سیاسی بوده. تا حدود کمتری مسلمان ها هم انتقادهایی داشتند. از این رو دو نگاه هست. یکی میگه دادگاه لاهه در واقع اختلافات موجود رو فقط عمیق‌تر کرده و تنش‌های قومی و درگیری‌ها بین مردم در یوگسلاوی سابق رو دامن زده. یعنی سربها و کروات‌ها، سربها و آلبانی‌ها، سربها و مسلمان‌ها، کروات‌ها و مسلمان‌ها. متاسفانه مشکلات زیادی از زمان جنگ باقی مونده. وارد جزئیات نمیشیم. اما از سوی دیگه واقعیت اینه که تنها دادگاه بین‌المللی مانند دادگاه لاهه تونسته 161 پرونده اتهامی رو به جریان بندازه. 90 نفر از جمله مقام‌های ارشد و ژنرال‌ها رو محکوم کرده. دادگاه ملی قطعاً نمیتونن چنین کاری بکنن. واقعیت اینه که واقعیات و حقایق بسیاری رو ثبت کرده که چه اتفاقاتی افتاد. مسئله البته عدالت و مصالحه است، اما این بر عهده دادگاه نیست. بر عهده مردم اون منطقه است و اجتماعات قومیشون و رهبرانشون، رهبران مذهبیشون. اونا میتونن اون چیزی که دادگاه لاهه به عنوان واقعیت ثبت میکنه دنبال کنند. تا بلکه این تلاش به آشتی برسه، که البته روندی طولانی خواهد بود. فعلا مثبت به نظر نمیرسه، اما امید برای آینده هست. دست کم دادگاه لاهه آرشیو عظیمی به دست میده که بسیار مهم خواهد بود، هم برای تاریخ نگاران آینده، تحلیلگران، پژوهشگران و همینطور برای مردم و نسلهای آینده که جنگ رو به عنوان واقعیتی تاریخی به یاد بیارند و تلاش میکنه که این اختلافات بین گروههای قومی مختلف رو از میان برداره. از این رو دادگاه لاهه خدمات زیادی انجام داد.
The war just is a historical fact to try to somehow to bridge these differences between the Muslims and Serbs, Croats and Muslims, Croats and Serbs, this and that. So in that respect, to sum up, the Hague Tribunal contributed a lot.
گفتگویی بوده از همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما بر اساس آمارها تعداد مبتلایان به ویروس HIV ایدز در ایران رو به افزایش گذاشته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ایران با یک موج افزایش مبتلایان ایدز روبرو شده که بیشتر آنها جوانان هستند. در گفتگویی که پیش از این با کامیار علایی، پزشک و کارشناس بین‌المللی بهداشت در نیویورک داشتم، ابتدا پرسیدم دلیل تعداد بالای جوانان مبتلا شده چیست؟ کامیار علایی:
خب همونطوری که میدونید جمعیت ایران جمعیت جوانی هست، بیش از 70% جمعیت ایران زیر 35 سال هستند و حدوداً 50%شون بین 17 تا 27 سال هستند. همونطوری که میدونید سن در واقع بلوغ جنسی حدوداً 15 ساله و سن ازدواج الان نزدیک 30 سال شده، یعنی جوانان حدوداً 10 تا 15 سال در معرض روابط جنسی محافظت نشده هستند. از طرف دیگه به خاطر تابوی صحبت در مورد آموزش جنسی در جامعه، جوانها به ندرت میتونن در مورد این مسائل اطلاع کسب کنن و اگر اطلاعاتی هست اطلاعات ناقص هست و همین مسئله باعث میشه که بعضی از اینها دچار روابط جنسی محافظت نشده بشن، که همین مسئله باعث میشه که مبتلا به بیماری های آمیزشی از جمله ویروس HIV AIDS بشن. حدوداً 40% از موارد جدید HIV AIDS از طریق رابطه جنسی محافظت نشده هست. یک سیاست های جدیداً وزارت بهداشت میخواد اجرا کنه که چگونه ما شناسایی کنیم موارد جدید HIV رو با آزمایش زنان باردار، یعنی همه زنان باردار رو میخوان از لحاظ HIV AIDS بررسی کنن و اونهایی که مثبت هستن بهشون دارو بدن که بچه هایشون مبتلا نشه. این سیاست سیاست خوبی هست، اما یک شرط اساسی داره که باید ملاحظه بشه و اون این که این کار به جای اینکه در سراسر کشور توصیه بشه، قدم اول در مراکز استانها مخصوصا استانهای بزرگ ارائه بشه که اون مراکز دارای کلینیک های مثلثی که مخصوص مشاوره افراد مبتلا به HIV AIDS هستند باشه. چرا؟ چون شما فکر کن در یک روستای اگر یک خانومی که حامله هست آزمایش HIV بده و HIVش مثبت بشه بدون مشاور، بدون اطلاع رسانه، بدون صحبت کردن با همسرش، ممکنه چه مشکلات اساسی برای اون زن یا شوهرش یا خانوادهش ایجاد کنه. به خاطر همین، به خاطر حق حیات، حق سلامتی که هر انسانی داره، به نظر من این سیاست فقط باید منحصر بشه به مراکزی که دارای کلینیک‌های مثلثی هستند و جواب مثبت آزمایش فقط از طریق مرکز کلینیک‌های مثلثی به فرد داده بشه.
در مورد این کلینیک‌های مثلثی اگه لطف کنید توضیح بیشتر بدین. تا جایی که من اطلاع دارم شما خودتون این کلینیک‌ها رو ابداع کردید و تأسیس کردید.
بله، ما اینو حدوداً نزدیک 20 سال پیش راه انداختیم، ادغام کردیم در سیستم بهداشتی با همکاری همکاران مرکز بهداشت کرمانشاه، که در واقع علت این که ما اسمش رو گذاشتیم کلینیک‌های مثلثی، در واقع سه رأس مثلث، سه تا از گروه‌های هدف ما هستن، یکی معتادین تزریقی، یکی افراد مبتلا به بیماری‌های آمیزشی و سوم افراد مبتلا به عفونت HIV AIDS. به خاطر همین اسمش رو گذاشتیم کلینیک‌های مثلثی، که در اینجا تمام خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و درمانی و حمایتی به صورت رایگان هست و افرادی که در این کلینیک‌ها فعالیت می‌کنن افراد دوره دیده هستن که می‌دونن چگونه مشاوره کنن با فرد مبتلا، چگونه بهش بگن که مبتلا شده و چگونه به خانواده‌اش اطلاع بدن.
الان مقام‌های دولتی ایران انگشت اتهام رو در مورد بخشی از دلایل افزایش تعداد مبتلایان به ایدز به سوی معتادان می‌گیرن، ولی برخلاف سابق دیگه دلیل اصلی استفاده از سرنگ مشترک برای تزریق مواد مخدر نیست، بلکه به گفته آقای محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، به خاطر افزایش میل جنسیه که بر اثر استفاده از موادی چون آمفتامین و قرصای اکستازی ایجاد میشه. به نظر شما این تغییر شکل مشکل از ابتلا بر اثر استفاده از سرنگ مشترک به این حالت، این رو چطوری میتونید در اون ضلع کلینیک‌های مثلثی خودتون تعریف کنید؟
نکته‌ای که فرمودید نکته بسیار مهمی هست و توجه اخیر محققین به خودش جلب کرده که ما به معتادان تزریقی علاوه بر توجه به اینکه از طریق استفاده از سرنگ مشترک مبتلا نشن، از طریق رابطه جنسی محافظت نشده هم منتقل نشن، باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم و در واقع یکی از اون سه رأس همونطوری گفتم معتادان تزریقی هستن و رأس دیگه‌اش افراد مبتلا به آموزش جنسی یا رابطه جنسی محافظت نشده. به خاطر همین هم هر دو رأس میتونه این گروه ها رو تحت بررسی داشته باشیم. نکته مهمی که میخوام بگم، افرادی که از اکستیسی یا افرادی که از آمفتامین یا داروهای مشابه استفاده میکنن، این افراد از لحاظ سطح اجتماعی در سطح متوسط رو به بالایی هستن، یعنی به راحتی میتونن با قشرهای مختلف جامعه رابطه جنسی داشته باشن، برخلاف گروه سنتی معتادین تزریقی که در واقع به طوری از جامعه منزوی شده بودن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم برنامه‌های رادیو فردا تا اینجا مورد پسند شما واقع شده باشه. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23 که من میزبان شما خواهم بود برای دادن خبرهای کوتاه.